واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و همراهی همکارانم قدیر مشرف و میرویس رحمانی برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکایی ساعت پیشکش میکنیم. در سرآغاز برنامه شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پس از این ایالات متحده نمیخواهد با حمدالله محب به عنوان مشاور شورای امنیت ملی افغانستان کار کند. رویترز این گزارش را به نقل از 4 منبع آگاه در دولت آمریکا نشر کرده و گفته است که دیوید هیل، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور خارجی، در تماس تلفنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که پس از این مقام‌های ملکی و نظامی ایالات متحده علاقمند همکاری با آقای محب نیستند. همچنان این مقام پیشین افغان گفته که واشنگتن از غنی خواستار برکناری آقای محب شده است. سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان حاضر به صحبت در مورد نشدند. روابط ایالات متحده با حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان پس از آن تیره شد که او در جریان سفرش به ایالات متحده در یک کنفرانس خبری گفت که زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، به دنبال به حاشیه راندن و مشروعیت زدایی حکومت افغانستان و مشروعیت بخشیدن به طالبان است. وزارت داخله افغانستان گزارش سرمفتش ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان را رد کرد و گفته است که نیروهای افغان از برخی قراردادی‌ها تجهیزات نظامی خریداری می‌کنند. اما وزارت دفاع افغانستان گفته است که در مورد این گزارش تحقیق می‌کند. سیگار اخیراً در گزارش گفته است که قرارداد قول اردوی انجینری عملیات‌ها و تجهیزات نظامی نیروهای آمریکایی را که ارزش آن به $1,000,000 می‌رسد بررسی کرده و دریافته است که منصوبین نیروهای افغان وسایل شخصی را از قراردادی‌ها خریداری کردند. قیس منگل سخنگوی وزارت دفاع روز سه‌شنبه 28 اوت به صدای آمریکا گفت که این وزارت پس از تحقیق و بررسی در این خصوص نظر خواهد داد. همزمان با نزدیک شدن روز نوروز، سفارت آمریکا در کابل هشدار می‌دهد که احتمال دارد مخالفان مسلح دفاتر حکومتی و خارجی را در این روزها هدف قرار دهند. این سفارت روز سه‌شنبه 29 اوت در اعلامیه گفته است بر اساس گزارش‌های استخباراتی، مخالفان مسلح حکومت افغانستان تلاش دارند تا نهادهای دولتی و دفاتر مربوط به ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها را هدف قرار دهند. سفارت آمریکا در کابل از شهروندان آمریکا خواسته است که از حضور در همایش‌ها خودداری کرده و نیز از جریان سفرشان به افراد قابل اطمینان آگاهی دهند. در این اعلامیه همچنان آمده است که احتمال دارد شورشان سایر تسهیلات را در سراسر افغانستان به شمول میدان هوایی جلال آباد در ننگرهار، مدارس، هتل‌هایی که ممکن در آن شهروندان خارجی باشند و مجتمع‌های مسکونی هدف قرار دهند. افغانستان و هند تفاهم‌نامه‌های را امضا کردند که بر اساس آن پوهنتون‌های دو کشور از طریق اینترنت به هم وصل می‌شوند. این تفاهم‌نامه روز سه‌شنبه میان وزارت تحصیلات عالی افغانستان و وزارت انکشاف منابع بشری هند در کابل امضا شد. وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفته است که این تفاهم‌نامه پوهنتون‌های افغانستان را قادر می‌سازد که به سیستم آموزش الکترونیکی هندوستان یا سوایام دسترسی کامل داشته باشند. ده ها زن افغان با راهپیمایی در کابل از چهارمین سال کشته شدن فرخنده بانویی که به اتهام اهانت به مقدسات اسلامی مورد لت و کوب قرار گرفت و جسدش سوختانده شد یاد بود به عمل آوردند. آن زنان هدف از راه اندازی مظاهرات را بلند کردن صدا در برابر بی‌عدالتی و عدم رسیدگی به قضاهای خشونت علیه زنان خواندند. این زنان گفتند که اگر قضیه فرخنده و دیگر قضاهای خشونت علیه زنان به گونه درست و عادلانه رسیدگی می‌شد، میزان خشونت علیه زنان کاهش می‌یافت. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. لام پروبلت، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل سلاح، امروز سه‌شنبه گفت که برنامه‌های میزایل ایران باعث بی‌ثباتی در شرق میانه و افزایش خطر رقابت تسلیحاتی در منطقه می‌شود. آقای پروبلت این نظریه را در کنفرانس خل سلاح که به میزبانی ملل متحد دایر شده بود ابراز داشت. او اضافه کرد که واشنگتن شدیداً علیه خل سلاح میزایل در ایران و انتقال غیرقانونی سلاح توسط تهران مبارزه خواهد کرد. معاون وزارت خارجه آمریکا در امور کنترل سلاح از تمام کشورهای منطقه خواست تا مسوده شورای امنیت ملل متحد را برای انتقال تکنولوژی ساخت میزایل به ایران رعایت کنند. براین هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور را شانه خالی کردن از پذیرش اشتباهات مقامهای تهران دانست. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه گفته بود که مشکلات اقتصادی ایران به خاطر تعذیرات ایالات متحده است و خطاب به مردم کشورش گفت هرچی لعنت دارید به آمریکا و اسرائیل بفرستید. براین هوک نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده در امور ایران گفته است که مردم ایران کار می‌خواهند و علاقه به نفرین و جادو ندارند. دولت ایالات متحده بارها از فساد رهبران و مسئولان جمهوری اسلامی ایران و وعده‌ای که در 40 سال گذشته به مردم ایران داده اما با آنها عمل نکردند سخن گفته است. مایک پامپیو وزیر امور خارجه دولت آقای ترامپ نیز اوایل ماه هود تاکید کرد که واشنگتن به خاطر بر مقام‌های ایرانی تعذیرات وضع کرده است که به گفته وی مقام‌های ایرانی فاسد بوده و آمریکا تلاش می‌کند تا تعذیرات ایالات متحده بر مردم ایران آسیب وارد نکند.
صدها تن به خاطر باران‌های شدید ناشی از طوفان موسوم بعدی در موزمبیق، مالاوی و زیمبابوه جان باختند. بنیادهای بین‌المللی، امدادرسانی و مقامات حکومتی این کشورها امروز سه‌شنبه گفتند که عملیات نجات افرادی که در این سیلاب‌ها گیر مانده‌اند جریان دارد. رئیس جمهور موزمبیق گفته است که احتمال می‌رود تعداد تلفات ناشی از سیلاب‌ها در کشورش به هزاران تن برسد. بندر بیرا در موزمبیق بیشترین صدمه را به خاطر این سیلاب و گردباد دیده است. یک فرد مسلح با چاقو بر کارمندان یک مکتب در اسلو پایتخت نروژ حمله کرده است. پلیس نروژ اعلام کرد که این حمله صبح امروز سه‌شنبه رخ داده و در آن یک معلم و 3 نفر از کارمندان آن مکتب زخمی شدند. زخمی های این رویداد جراحت عمیقی نداشتند و در حال حاضر به بیمارستان منتقل شدند. با گفته پلیس نروژ هنوز انگیزه فرد مهاجم مشخص نیست و همچنان در حال حاضر اطلاعات درباره فرد مهاجم منتشر نشده است. پلیس هلند فرد سوم را به زن دخالت در حمله روز گذشته در قطار آهن دستگیر کرده است که در آن 3 نفر کشته و 5 تن دیگر مجروح شدند. تایس کورتمن سخنگوی دفتر سارنوالی عامه هلند روز سه‌شنبه گفت که احتمال انگیزه دهشت افکنی در این رویداد وجود دارد اما تاکید ورزید که تحقیقات در مورد آن رویداد ادامه داشته است. مقامات هلند گفتند که سایر انگیزه های احتمالی را در پیوند به رویداد روز دوشنبه در قطار آهن رد نمی کنند. بیرقها در هلند امروز سه‌شنبه به خاطر حمله روز گذشته نیمه افراشته بود. فیسبوک میگوید که هین نشر زنده حمله مرد مسلح بر 2 مسجد در نیوزیلند در صفحات آن شبکه از سوی حمله کننده هیچ اطلاعی از جانب کاربران فیسبوک به دست نیاورده بود. شرکت فیسبوک پس از نشر شدن زنده رویداد حمله بر مساجد نیوزیلند توسط حمله کننده زیر انتقادات شدید قرار گرفته است. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کریس سندربای معاون رئیس شرکت فیسبوک میگوید فیسبوک پس از اطلاع پلیس ظرف چند دقیقه ویدیو را از صفحه حذف کرد اما قبل از آن 4000 بار مشاهده شده بود. آقای سندربای میگوید که فیسبوک 1.5 میلیون ویدیو را در 24 ساعت پس از رویداد از صفحات حذف کرده است. این در حالی است که پلیس نیوزیلند میگوید پس از مطالعات طب عدلی روی 50% قربانیان حملات مساجد 12 تن آنان شناسایی شده و 6 جسد به خانواده هایشان تسلیم داده شده است. 4 روز از حمله میگذرد و خانواده های قربانیان منتظرند ببینند چه وقت می توانند عزیزانشان را دفن کنند. از جانب دیگر صدر اعظم نیوزیلند روز سه‌شنبه تاکید کرد که اقدام حمله کننده برای کسب شهرت به عنوان یک سفید پوست تفوق طلب می تواند راه را برای سایر همفکران وی هموار سازد. خانم جسندا آردرن تعهد کرده است که جلوی هر گونه تلاش برای کسب شهرت را از جانب حمله کننده خواهد گرفت.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. نیروهای سوری که حمایت ایالات متحده را با خود دارند روز سه‌شنبه اعلام کردند که منطقه تحت کنترل گروه داعش را در کنار دریای فرات در قریه باغوز تصرف کردند. جنگجویان گروه داعش در آن منطقه از چند ماه بدین سو در محاصره قرار داشتند و نمی‌خواستند تسلیم شوند. مصطفی بالی سخنگوی نیروهای کرد سوری گفت که این اعلام پیروزی نیست اما یک پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در جنگ است. شهرک باغوز آخرین منطقه تحت تصرف خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه پنداشته می شود. و خبر آخرم این که وزیر داخلی ایتالیا به آن عده مهاجرانی که توسط گروه های بشر دوستانه از آب بحر نجات داده شدند اجازه ورود به خاک آن کشور را نداده است. ماتیو سلوین که به تندروی متهم است روز سه‌شنبه گفت که روم می تواند به 49 مهاجری که در کشتی نجات سوارند ادویه، لباس، مواد غذایی و هر گونه آرامش را فراهم کند اما به گفته وی آنان اجازه داخل شدن به خاک ایتالیا را ندارند. مهاجرانی که شامل 12 کودک می باشند روز دوشنبه توسط گروه بشردوستانه ایتالیا از آبهای لیبیا نجات داده شدند. کشتی نجات ایتالیایی مهاجران را به جزیره لامپیدوسا انتقال داده است. شاروال آن شهر برخلاف اظهارات وزیر داخل ایتالیا گفته است سال گذشته بیش از 3000 مهاجر که توسط قایق‌ها قاچاق شده بودند به آن جزیره رسیدند. پایان اخبار.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه شورای ملی را از حوزه انتخاباتی ولایات و حوزه های انتخاباتی اهل هنود و سیک اعلام کرد و تعهد سپرد که نتایج باقی مانده به زودی اعلام میشه. از طرف دیگر وکلای 33 ولایت که در فهرست ابتدایی و نهایی برنده اعلام شدند با نشر اعلامیه خبری از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند که هر چه زودتر نتایج نهایی متبقی ولایت اعلام بکنند. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش می دهم.
بانوان هر یک خانم حوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و بانو زهره بیان شنواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی همراه با کمیشنران هر دو کمیسیون برای سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک در کابل حضور یافته نتایج نهایی حوزه انتخاباتی 5 ولایت غور، بلخ، هرات، بادغیس،
پکتیکا
و حوزه انتخاباتی اهل هنود و سیک را اعلام کردند. مطابق فهرست نهایی که خانم نورستانی به خانج گرفت،
ولایت هرات عبیب رحمان پدرام 16835، محمد رضا وطن دوست 16275.
از ولایت هرات 17 تن، ولایت بلخ 11 نفر، ولایت بادغیس 4 نفر، ولایت پکتیکا 4 نفر، ولایت غور 6 نفر و از حوزه انتخاباتی اهل هنود و سیکی کل کشور یک حوزه است، فقط یک نفر به عنوان برنده انتخابات اعلام شدند. خانم علم نورسانی از اولویت های کاری کمیسیون صحبت کرد و گفت
که در اولویت های کاری ما کدام بخش ها قرار داره که یکی از او تقویم است. در این ارتباط باید با مشوره ها داشته باشیم که داشتیم، هنوز هم ادامه داره. به نهاد های مدنی انتخابات کار میکنن، حکومت، دونرها. انتخابات بدون از اینکه دونرها بودجه شنتن امکان پذیر نیست. مذاکرات و مشوره های ما ادامه داره.
خانم زهره بیان شنواری رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که کمیسیون شکایات مسئولیت کارهای انجام شده قبلی را به عهده نمیگیرد، بلکه به دوش کمیشنران قبلی می باشد.
کسی که مدیریت پروسه قبلی را کرده و تا امو مقطع زمانی که ما آمدیم به دوش اوناست و ما حالا که کارهایی را که شروع کردیم با تایید از کسانی که در سطح ولایات کار کردند که 3 کمیشنر جمع یک نفر از دانشا می باشد.
از سوی دیگر از همین وکلای منتخب دوره 17 از 33 ولایت که در فهرست ابتدایی و نهایی نامشان آمده است به روز سه‌شنبه با نشر نامه خبری از کمیسیون‌های انتخاباتی تقاضا کردند که با توجه به وضعیت و شرایط حساس کشور نتایج نهایی متبقی ولایت را هم هرچه زودتر اعلام نمایند. در اعلامیه که توسط زهره نوروزی یک تن از وکیل منتخب کابل به خانج گرفته شد چنین آمده است:
از هر دو کمیسیون احترامانه تقاضا مندیم تا به رأی مردم داغ دیده و رنج دیده کشور احترام بگذارند و مانع پروسه انتخابات و نتایج آن نگردند و هرچه زودتر باید نتایج نهایی انتخابات را اعلام کنند، زیرا به تأخیر افتادن نتایج نهایی برای مردم دیگر به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.
این نمایندگان مردم در دوره 17 مجلس بدون اینکه از کسی نام ببرد برخی از حلقات داخل هر دو کمیسیون را متهم می نمایند که عمدن نتایج انتخابات را با گرو گرم گرفتند.
متاسفانه ما شاهدیم بعضی حلقات جهت سبوتاژ کردن پروسه صلح، ضعیف جلوه دادن نظام و جهت برآورده شدن منافع شخصی آسینشان را بالا زده و عملا کار می کنند. اما در همچون شرایط حساس فعال بودن و موجودیت قوای سگانه کشور ضامن تامین منافع ملی، ثبات کشور و مردم است. در این اواخر یک تعداد افراد بالای هر دو کمیسیون ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم فشار وارد می کنند تا اعلام نتایج را به تأخیر بیندازند.
با گذشت حدود 5 ماه از برگزاری انتخابات پارلمانی در 33 ولایت تا حال فقط از 23 ولایت نتایج نهایی اعلام شده است و از 14 ولایت دیگر به شمول کابل هنوز نتایج نهایی اعلام نشدند و به دلیل همین اعلام نشدن نتایج نهایی انتخابات پارلمانی دور جدید پارلمان هم که قرار بود به تاریخ 16 حدود سال جاری با بیانیه رئیس جمهور گشایش یافته به کار خوش رو میکرد تا هنوز آغاز نشده است.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی و شمار از قربانیان جنگ نگران عدم محاکمه عاملان جنگ در افغانستان هستند. این گروه امروز در یک نشست خبری گفت که عدالت نباید قربانی معامله های گفتگوهای صلح شود. جلال میرزاد گزارش میده.
با عاملان این گونه رویدادها چه باید کرد؟ رویدادهایی که قربانیان بیشماری را به دنبال دارند. حسین در یکی از همین گونه رویدادها نامزد خود را از دست داده. می گوید که در گفتگوهای صلح نباید عدالت نادیده گرفته شود.
خواست ما از دولت و از طرف های قضیه در پروسه صلح تأمین عدالت و به محاکمه کشاندن عاملین جنایات هست. پرسش ما است که چرا عاملین جنگ و به خصوص طالبا کارمندان ملکی و افراد بیگناه را به قتل رسانده؟
اما اینجا گروه هماهنگی عدالت انتقالی خواهان به محاکمه کشانیدن عاملان رویدادها پس از سال 2001 میلادی است. این گروه میگوید که در گفتگوهای صلح باید پیشنهادها و خواستهای قربانیان جنگ شریک ساخته شوند.
هیچ صلح بدون عدالت ممکن نیست. اگر ما بخوایم به صلح برسیم تا زمانی که عدالت تامین نشود او صلح پایدار و دوامدار باقی نخواهد ماند.
وقتی که مذاکرات صورت میگیره طبعا یک سلسله معاملات صورت میگیره، یک سلسله داد و ستد های سیاسی صورت میگیره و بر اساس از اون داد و ستد های سیاسی باید نقش قربانیان، حقوق قربانیان و چیزی را که قربانیان میخواهند در اون به شکل بسیار واضح باید انعکاس پیدا بکنه.
حمله انتحاری بر مرکز آموزشی موعود در ماه اسد همین سال اتفاق افتاد. این رویداد در کنار ده‌ها تن جان خواهر این جوان را نیز گرفت. اما پدرش در سال 1384 در یک رویداد ماین کنار جاده جان باخت.
باید این سوالشان پرسیده شد که چرا این کار کردن؟ آیا اینا بر علیه اونا سلاح برداشته بودن و خواسته بودن با اونا بجنگن و مخالف حکومتشان بودن؟ یا همینا با هر کسی که با هر موجود زنده مشکل دارن؟ باید امی جواب امی سوال بر ما آشکار شد و بعد از جواب دادن به این سوال و مشکل باید محاکمه شوند.
نظارت از چگونگی گفتگوهای صلح و رسیدگی به خواست قربانیان جنگ از سوی سازمان ملل متحد یکی از خواستهای دیگر گروه هماهنگی عدالت انتقالی است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ده زن افغان با راه اندازی تظاهرات از چهارمین سال کشته شدن فرخنده بانویی که به اتهام اهانت به قرآن و گونه فجی مورد علت کوب قرار گرفت و سوختانده شد یادبود کردند. این زنان با یادبود از فرخنده خواستار رسیدگی عادلانه به قضایای خشونت علیه زنان و پایان دادن به برخورد نابرابر با اونا شدند. جزئیات بیشتر در گزارش مشنایم که سمسم سیرت فرستاده.
چهار سال پیش فرخنده در ساحه دوشمشیره کابل به اتهام اهانت به قرآن مورد خشم ده‌ها تن از آبرین و دکانداران این منطقه قرار گرفت و به فجیع‌ترین شکل لتوکوب و سوزانده شد. حتی افراد خشمگین موتر را نیز از روی جسد وی گذشتاندند. اکنون پس از چهار سال ده‌ها زن افغان با راه اندازی تظاهرات در مکانی که فرخنده در آنجا کشته شد از این واقعه دلخراش یاد بود کردند.
برخیزیم، سکوت ما ننگ ماست.
این اعتراض کنندگان با پوشیدن نقاب شبیه چهره خونین فرخنده و حمله تصاویر وی شعار سر می دهند. مریم یکی از اشتراک کنندگان این تظاهرات هدفشان را عدالت خواهی برای زنان قربانی خواند.
آمدیم ما مگی به خاطر فرخنده صدای خود کشیدیم که اموتو هر روز زنها در افغانستان امی رقم کشته میشن، به قتل میرسن، سنگسار میشن و تجاوز میشن و هیچ کسی نیست که صدای خود بلند کنه و از یاد دفاع کنه.
رسانه ها و فعالان حقوق زن چگونگی رسیدگی به قضیه کشته شدن فرخنده را تعقیب میکردند، اما نتایج آن قضیه چندان علنی نشد و شماره ها رسیدگی به آن را غیر عادلانه خواندند. اکنون نیز تلاش کردیم تا در مورد نتایج این قضیه از سخنگوی استر محکمه معلومات به دست بیاوریم، اما وی حاضر به ارائه جزئیات در این مورد نشد. سیله غفار سخنگوی حزب همبستگی ملی که این تظاهرات را نیز راه اندازی کرده بود گفت که ده ها قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده، اما به گونه عادلانه رسیدگی نمی شود. خانم غفار با اشاره به مذاکرات صلح با طالبان گفت که در صورت آمدن طالبان به سیاست افغانستان وضعیت برای زنان بدتر خواهد شد.
آره طالبان را با گویا که وضعیت تغییر کرده، نظر زیاد مورد زنان تغییر کرده، اما ما مطمئن هستیم که با آمدن طالبان فاجعه جاری کشور ما علیه زن به مراتب شدیدتر از پیش ادامه خواهد داشت.
فرخنده به گفته خانواده اش هر از گاهی به مسجد شاهد دوشمشیره سر می زد و زنان و مردانی را که برای گرفتن تعویض به آنجا مراجعه می کرد از گرفتن تعویض باز می داشت و به قول خانواده اش آنان را از انجام اعمال خرافاتی باز می داشت. او پس از کشته شدنش به نماد از مبارزه با خرافات مبدل شد، اما اکنون پس از 4 سال از قربانی شدن فرخنده آیا خرافات کاهش یافته است؟ وحید مومند عالم دین به صدای امریکا گفت:
ولی متاسفانه نظور حکومت و نظور اداره سکتوری در این قسمت و نه علماء کرام دانسته قسمی که لازم است این خرافات از بین میبره و خرافات روز به روز افزوده میشه به جامعه ما.
آقای مومند دلیل افزایش خرافات را استفاده نادرست از ابزار کنونی و نداشتن معلومات کافی از دین اسلام و سایر علوم خواند. وجود خرافات در جامعه افغانستان مسئله تازه نیست و بارها به عنوان یک موضوعی که باید با آن مبارزه شود یاد شده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و هم گزارش داریم از مرجان سادات که با فعالیت و نقش زنان در جریان 17 سال گذشته پرداخته.
حامده صافی بانوی جوان است که نزدیک به 2 سال می شود مشغول تولید صنایع دستی است. کار اصلی بانو صافی تولید لباس های محلی، سنتی و مدرن برای زنان و مردان است. کاربار این تجارت پیشی جوان محدود در افغانستان نبوده و به تازگی در پی بازاریابی برای تولیداتش در بازارهای اروپایی است.
سالهای آخر بیشتر شده در خانم هم یا شاید کسایی بودن که همین کار شروع کردن و باعث تشویق بسیاری دیگه خانم ها و دختر خانم ها شده این بخش.
در 17 سال پسین افغانستان تانسته که بستر مناسب برای کار زنها باشه. زنان زیاده در این سالها علاقمند به بازار کار تجارت شدند. حتی جنگ ناامنی هم باعث نشد که زنان بتانن از این راه به دور باشن و گفتگوهای صلح هم یکی از گپای است که بیشتر نگرانی ایجاد کرده، اما این زنان هنوز هم به علاقمندی و به یک انگیزه خاص به این راه پیش میره.
نظر و سالهای پسین بسیاری مردم علاقمند استفاده از تولیدات داخلی هستند. بر بنیاد آمارهایی که وزارت تجارت و صنایع افغانستان نشر کرده است، نزدیک به 50,000 زن در افغانستان با استفاده از این فرصت ها مشغول کار هستند.
از این کمپانی ما استفاده میکنم و کیفیت خوب داره. از لباس های بیرون کده بسیار خوب میدوزنم، خوب است و بسیار راضی هستم.
معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز درباره آینده سرمایه‌گذاری‌ها و بازرگانی زنان در این کشور خوشبین به نظر می‌رسد، اما ناامنی‌ها و گسترش جنگ‌ها را در افغانستان چالش بزرگی برای کاروبار تجاری می‌داند.
بیشتر از 1500
خانم در تشبثات دخیل شده که تا سرحد تولید هم اینا پیش رفتن، بعضن فابریکات خرد و کوچک تولیدی هم ساختن، در قسمت صنایع دستی هم کار میکنن، در قسمت زیورات قیمتی و نیمه قیمتی هم کار میکنن و همچنان در صادرات هم دخیل شدن که تعدادشان صادرات میکنن به کشورهای مختلف و بخصوص صنایع دستی، قالین و همچنان میوه‌جات خشک افغانستان.
اتاق تجارت و حکومت افغانستان میخواهد که بیشتر سرمایه گذاری ها در داخل افغانستان صورت بگیرد تا پول بیرون از کشور نشود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت ایالات متحده میگن که اونا کمپ نیروهای گروه دولت اسلامی یا داعش در قریه البغوز تسخیر کرده و در آخرین قلمرو تحت کنترل گروه در شرق سوریه به پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای هم دست یافتند. جزئیات بیشتر یلدا بکتاش تقدیم میکنم.
نیروهای دموکراتیک خلق سوریه میگویند که با وجود موانع و مشکلات موجود در آخرین نبرد علیه گروه اسلامی یا داعش، آنان امیدوارند تا عملیات آزادسازی البغوز تا چند روز دیگر پایان یابد. در حالی که نبرد علیه گروه داعش در البغوز ادامه دارد، کردها که نقش محوری در نیروهای دموکراتیک سوریه دارند، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را برای اتخاذ پالیسی سرکوب و خشونت علیه کردها متهم کردند. واکنش رهبری اداره خودمختار کردهای سوریه پس از آن صورت می‌گیرد که وزیر دفاع سوریه دیروز تهدید کرد که در صورت عدم پیروی از قوانین حکومت سوریه، اردویان کشور اقدام به بازپسگیری مناطق شمالی خواهد کرد. از دید رهبری اداره خودمختار کردهای سوریه، این سخنان تهدیدآمیز وزیر دفاع سوریه نشانگر این است که دمشق می‌خواهد از رسیدن به راه حل صلح‌آمیز خودداری کند. البته این تنها حکومت سوریه نیست که کردهای سوریه را مورد تهدید قرار داده است. دیروز سخنگوی خودخوانده گروه دولت اسلامی نیز از پیروان داعش خواست تا با تمام امکانات در دست داشته در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه از کردها انتقام بگیرند. در حالی که نبرد علیه آخرین مواضع گروه دولت اسلامی در البغوز ادامه دارد، وزیران دفاع ایران و سوریه دیروز در دمشق خواستار خروج نیروهای آمریکایی از سوریه و کنترل مجدد مناطق تحت اداره نیروهای دموکراتیک سوریه توسط حکومت آن کشور گردیدند.
تنها برگ برنده آمریکایی‌ها در سوریه نیروهای دموکراتیک سوریه است. حکومت سوریه با آنان با دو روش معامله خواهد کرد: مصالحه ملی یا آزادسازی مناطق تحت کنترل آن گروه.
محمد باقری، لویدرستیز عمومی قوای مسلح ایران، نیز از مواضع حکومت سوریه حمایت کرد.
در این جلسه در مورد راه‌های اعاده حاکمیت سوریه بر این مناطق بحث شد. تصمیم گیرنده نهایی در این مورد دولت و ارتش سوریه خواهد.
سخنان وزیر دفاع سوریه یک بار دیگر نشان داد که حتی با شکست داعش در آن کشور، جنگ میان طرف‌های دخیل در سوریه هنوز پایان نیافته و احتمال بروز تنش‌های تازه‌تر میان حامیان حکومت سوریه از جمله ایران و حامی اصلی نیروهای دموکراتیک خلق سوریه یعنی ایالات متحده در سوریه وجود دارد.
دوستان عزیز، بود داشته های برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا که در اینجا به پایان رسید. با ما برنامه های رادیو آشنا که روی همی امواج 200.5 FM و موج متوسط 12.96 به صورت زنده پخش میشه همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.